سلامی چوبوی خوش آشنایی به شما دیراشنایان عرصه آگاهی و دانایی. درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان، خاصه هممیهنان مهربان در مام میهن ایران زمین. برنامه امشب سه شنبه یکم امرداد ایرانی رو با نگاهی بر سرفصل همه مطالب و موضوعات منتخب میگشاییم. آشتی آشکار و بیشین و هماغوشی مستمر جمهوری اسلامی با گروه تروریستی حماس برای تشکیل ائتلاف در برابر غرب، بازتاب ادعاهای مردان امنیتی بر دستگیری 17 جاسوس مرتبط با سرویس اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا در ایران توسط وزارت اطلاعات،
تصویری است اغراق‌آمیز از سازمانی که شکست‌های مبتذلانه در کارنامه خود دارد.
وزارت اطلاعات در مقاطع مختلف، در عرصه‌های مختلف و در بسترهای مختلف ضربه‌های تعیین کننده‌ای را بر سرویس جاسوسی آمریکا وارد کرده.
واکنش به حمایت سیاسی اصلاح طلبان از نماینده دلواپسی که گویی یا مورد حمله نجات پرستانه در پارلمان ایران قرار گرفته بود، عقب نشینی غیر مترقبه دولت روحانی از ژست مبارزه با فساد و تکذیب اصل خبر گم شدن 1 میلیارد یورو ارز دولتی.
بنابراین اصلا بحث ما بحث گم شدن پول نیست. لیست میکنه معلوم هم از کدوم شرکت ها گرفتن، لیست تمام شرکت هایی هم که گرفتن این لیست هست، توی لیست کاملا مشخصه اسم شرکت، صاحب شرکت، پولی که گرفته، و این اتفاقا جایی که نمیتونه حتی یک سنت هم گم بشه.
در عرصه اجتماعی ایران پس از گورخوابی، گسترش پدیده خودروخوابی به دلیل مشکلات اقتصادی و افزایش اجاره بهای مسکن، و بالاخره در عرصه سیاست‌های منطقه‌ای و سیاست خارجه فعال شدن میانجی‌ها با سفر غیرمنتظره نخست وزیر عراق به ایران، سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب سه‌شنبه اول امرداد ایرانی برابر با 23 ژوئیه 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز ایران فردا خواهد رسید. با ما باشید و بنشینید. درودی دوباره محضر شما همراهان ایران فردا، بیننده یکی دیگر از برنامه های شامگاهی صفحه 1 هستید که 5 شب در طول هفته سخن 1 را تقدیم حضورتان می کند. همینک و در آغاز صفحه 1 رو با نشانه هایی از هماغوشی فضاینده و بیشین جمهوری اسلامی با گروه های کوچک چریکی تروریستی منطقه، آن هم تروریستی های منسوخ منطقه‌ای از جمله حماسی ها می گوشایم که گویا این هم پیمانی مجدد در راستای آتش افروزی های تازه فقها و نظامیان در منطقه باشد. همون گونه که در برنامه دیشب اشاره کردم، در پی مذاکرات اولیه‌ای که نمایندگان حماس با دستیاران خامنه ای داشتند، این هیئت در تازه ترین تلاش ها به دیدار شخص آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رفتند و با او نیز به گفتگو نشستند و همچون هماره مورد مهر آقای خامنه‌ای قرار گرفتند. این موضوع در بسیاری از روزنامه‌های اصلی تهران نیز بازتاب یافت که خب روالاً روزنامه‌های دست‌راستی به صورت تکمیلی‌تر و مفصل‌تر به آن پرداختند. از جمله آنها روزنامه وطن امروز بود که به گروه‌های تندرو ملقب به دلواپسان نزدیک است و مطلب اصلی صفحه 1 خود را با تیتر سنگ فلسطینی ها موشک نقطه زن شده است به همین موضوع اختصاص داد. به نوشته این روزنامه، در این دیدار نماینده حماس مدعی شد که در صورت اقدام خصمانه بر علیه جمهوری اسلامی، حماس در کنار حکومت ایران خواهد ایستاد. به نظر میرسد که خب قهر چندین ساله حماسی ها و جمهوری اسلامی پس از افطاری دادن های 20,000 نفره در هر روز ماه رمضان و ساخت خانه ها در نوار غزه برای زندانیان آزاد شده ایشان و همینطور پرداخت 651 میلیون دلار کمک مالی به حماس در خرداد گذشته، آن هم در اوج گرفتاری و مشکلات معیشتی ایرانیان، همه این قهرها به پایان رسیده و اکنون با بالا گرفتن بحران میان ایران و امریکا، گروه های تروریستی نظیر حماس و جهاد اسلامی و حزب الله آماده اجرای نقش خود به عنوان همپیمان جمهوری اسلامی هستند. و اما ماجراهای جاسوس بازی جمهوری اسلامی، ادعای بازداشت 17 جاسوس سازمان اطلاعات مرکزی امریکا توسط اطلاعات ایران در روزنامه‌های چاپ تهران در اشکال مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بسیاری از روزنامه‌ها نظر می‌دهند که خب بحث امنیتی بود، از هر دو جناح حکومت این موضوع رو به سبک بسیار به طور برجسته‌ای منعکس کردند، البته با تیترهایی تا حدودی متفاوت. از جمله آنها روزنامه اعتماد منتسب به طیف تحول‌خواهان ایرانی عنوان اصلی صفحه یک خود رو با تیتر کاخ سفید و سنگ سیاه به همین موضوع اختصاص داد، که البته خب این تیتر نوعی ایهام یا استعاره هم داشت و به سازمان اطلاعات مرکزی امریکا اشارتی میکرد که به ادعای وزارت اطلاعات ایران مدعی شده دادن که ابزار ارتباطی جاسوسان در اشیایی مانند سنگ جاسازی شده بود و جاسوسان آنها را از نقاط مختلف شهر بر می داشتند. با همین زمینه و مضمون، کیهان که به نوعی سخنگوی مندیات دفتر آقای خامنه‌ای هم هستش، عنوان اصلی صفحه یک خود رو با تیتر فصل شکار جاسوس 17 مأمور سیا در تور وزارت اطلاعات به این موضوع اختصاص داد. به نوشته این روزنامه، مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات عنوان کرد که این جاسوس ها توسط سازمان سیا تربیت یافتن و خبر احکام این جاسوسان نیز صادر شده و برخی به عنوان مفسدان فی الارض نیز اعدام می شوند. کیهان البته واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا به این موضوع رو منتشر کرده بود که در توییتی نوشته بود گزارش های منتشر شده در مورد دستگیری جاسوسان سازمان سیا در ایران کاملا دروغ است، هیچ واقعیت ندارد، صرفاً دروغ و جعلسازی رسانه‌ای رژیمی است که به شدت در حال فروشکستن است و نمی‌داند چه باید بکند. آنها در مورد پهپادشان که ساقط شد نیز همین گونه رفتار کردند. اقتصاد آنها مرده است و بسیار بدتر هم خواهد شد. ایران کاملاً آشفته است. در همین حال رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که شب گذشته تلویزیون جمهوری اسلامی ایران فیلمی از اعترافات افراد بازداشت شده رو منتشر کرد که بر اساس آن گفته شده که این افراد در کشورهای مثل تایلند، دبی، جمهوری آذربایجان و حتی کشور همسایه افغانستان با افسران اطلاعاتی آمریکایی دیدارهایی داشتند یا به تعبیر جمهوری اسلامی آموزش‌هایی رو می‌دیدند و برای عملیات به ایران اعزام می‌شدند. صفحه یک رو ورق میزنیم با سایر صفحات منتخب در برنامه امشب سه‌شنبه. همواره مدل تعامل دو جناح موجود حکومت در ایران مورد توجه و تحلیل رسانه هاست، خاصه همدلی های دو گروه اصلی اصلاح طلبان و اصولگرایان متوجه بیشتر روزنامه‌نگاران عرصه سیاست های داخلی است. حمایت اخیر اصلاح طلبان از یکی از نمایندگان تندروی مجلس که از سوی یکی دیگر از نمایندگان مورد حمله نجات پرستانه و تاریخی قرار گرفت، بر تحلیل برخی ستون های رسانه ها راه یافته بود. نخست بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که یک شنبه بود نماینده اصلاح طلب تربت جام از اینکه جواد کریمی قدوسی از نمایندگان تندروی مجلس به حوزه انتخابیه وی رفت و به شهروندان گفته بود نماینده شما انقلابی نیست و نامه جمع کنید تا رد صلاحیت شود، خیلی خشمگین شد و از تریبون مجلس خطاب به کریمی و قدوسی گفته بود که آن زمانی که اجداد شما، بستگان شما از افغانستان به ایران حمله می کردن، ما ایرانی بودیم و از ایران دفاع می کردیم. این عضو حزب کارگزاران ادامه داد که چه کسی به شما شناسنامه ایرانی داده؟ چه کسی به شما اجازه داده به ارکان نظام بتازید؟ چند روز سابقه جبهه دارید؟ چند تا عملیات شرکت کرده اید که به درجه سرداری رسیدید؟ از کی شما ایرانی شدید که ما ایرانی نبودیم؟ به هر روی تم و تم سخنان این نماینده ی تربت جمی نجات پرستانه بود. این سخنان خب واکنش های مختلفی رو هم در پی داشت. از جمله روزنامه همدلی در مطلبی به عنوان دفاع از مخالف با تأکید بر این که ما کریمی قدوسی رو دوست نداریم نوشته بود که کریمی قدوسی رو دوست نداریم اما در قبال او بی اخلاقی نمی کنیم. هرچند اصلاح طلبی و اصلاح طلبان بارها طعم تلخ بی اخلاقی ها و دروغ های آقای کریمی قدوسی رو چشیدند، اما ما بی اخلاقی نمی کنیم و بابت بی اخلاقی پیش آمده در قبال او سنت حسنه دلجویی رو پیش می گیریم. همدلی همچنین در بخش دیگری از مطلب خود به مظلومیت افغانستان اشاره کرد، جایی که نوشته بود از همه برادران و خواهران خونی و تاریخی خود در کشور سربلند افغانستان برای بیان چنین سخنانی که سخیف بود و در آن رگهای نجات پرستی به چشم میخورد عذرخواهی میکنیم. چقدر این کشور مظلوم است که هر وقت میخواهیم به کسی بتازیم و به او توهین کنیم متهم به افغانی بودنش میکنیم. در این رابطه خاص محضر شما بینندگان عزیز اشاره میکنم که خب آقای جواد کریمی قدوسی روز گذشته بود، گویا دو روز پیش بود، مجلس مدعی شد که به نماینده تربت جام وعده دادن که اگر رد صلاحیت شد او رو در آینده به عنوان سفیر ایران در کابل منصوب میکنن. ایشان با کنایه گفت به او با اطمینان میگوین که شما نه گندم کابل رو خواهید خورد و نه علسی مجلس 11 رو، و بدین صورت از رد صلاحیت وی در انتخابات آینده هم پرده هایی تازه کنار زد. و اما حکایت‌های نو از ماجرای کهنه، عقب نشینی دولت از جست مبارزه با فساد، با تکذیب گم شدن میلیاردها یورو گویا فشار مافیا رو در پی داشت که چنین تکذیبی کردند. به دنبال انتشار نامه‌ای از سوی آقای محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی به سه وزیر که در آن خواستار توضیحشان درباره گم شدن 1 میلیارد یورو شده بود، الان سخنگوی دولت از اساس موضوع رو تکذیب میکند.
من به مردم این اطمینان رو میخوام بدم، هیچ پولی به این اندازه پولی نبوده که اصلا گم بشه.
در این میان روزنامه ایران ارگان دولت در مطلبی به عنوان پولی گم نشده است به نقل از آقای علی ربیعی سخنگوی دولت نوشت اصلا بحث ما بحث گم شدن پول نیست، اصلا بیانی این که پولی گم شده این به اعتقاد ما غلط است. این مقام دولتی در بخش از اظهارات خود اشاره کرد که به مردم اطمینان می‌دهیم که اصلاً چنین پولی گم نشده و رقم قابل توجهی از آن به واردات دارو تخصیص داده شده و کالاهای صنعتی مثل کاغذ، لاستیک و کالاهای انسانی و دامی نیز بخشی از این موارد بوده. بایستی در این رابطه اشاره کنم این تکذیب در حالی است که چند روز پیش حتی خود وزیر بهداشت دولت روحانی هم در یک نشستی بود که می دیدم آقای رحیم صفوی هم پیشش نشسته بود، هم در مصاحبه با خبرنگاران و هم در صفحه توییتر خود موضوع نامعلوم بودن سرنوشت 1,300,000,000 دلار ارز برای تجهیزات پزشکی رو نیز تکرار کرده بود. البته خب این فقط یک نمونه از تخلفات در وزارت بهداشت است و مشخص نیست تخلف‌های واقعی در این وزارتخانه و سایر وزارتخانه مثل صنعت و کشاورزی چه میزن است. در غوغای قدرت و همهمه قارت به زیر پوست شهر عبور و مروری خواهیم داشت که در حوزه زرد معیشت و زندگی سخت این روزهای ایرانیان هر روز این شرایط مشقت‌بار شکل و شمایلی تازه می‌گیرد. پس از کارتون خوابی و گور خوابی این بار خود رو خوابی به شهر آمد. در این میان روزنامه ابتکار در مطلبی با عنوان خانه‌های سیار بی خاطره به موضوع ماشین خوابی پرداخت و آن رو پدیده جدید خواند که چند سالی است در تهران رشد کرد. حسب گزارش ها تهران سال هاست که با گور خوابها، پل خوابها، کارتون خوابها آشنا است و همینک ماشین خوابها این جمع رو تکمیل تر کردند. جمعی که شاید هر شب با حسرت لمس دوباره حس خوب زندگی در خانه سر به بالین می گذرد. در این رابطه روزنامه ابتکار در بخشی از گزارش خود اشاره می کرد که روز گذشته آقای پورسید آقایی معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران از پدیده‌ای به نام ماشین خوابی در تهران سخن گفت. پدیده‌ای که البته خب پیشتر در سالهای گذشته توسط رسانه‌ها خبری شده بود. با وجود این اما گویا این معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران به تازگی از وجود این پدیده با خبر شده. با همین زمینه با مضمون روزنامه سرای اصلاحات در گزارشی با عنوان سقف متزلزل و سفره خالی به مشکلات معیشتی کارگران به عنوان بخش دیگری از جامعه ایرانی پرداخته بود، جایی که اشاره می‌کرد در حال حاضر امنیت زندگی و معیشت کارگران در پیچیدگی‌های اقتصادی امروز رها شده و هیچ حاشیه امنی هم برای آنها و خانواده‌هایشان وجود ندارد. صدای اصلاحات با محاسبه حداقل حقوق کارگری و وضعیت اجاره مسکن اشاره می‌کرد که یک کارگر ساده بایستی حدود 11 سال 35% از دستمزدش رو برای رهن کامل یک واحد مسکونی 60 متری پسنداز کند. این یعنی 11 سال انتظار نه برای خانه‌دار شدن، بلکه انتظاری 11 ساله صرفاً برای رهن خانه‌ای چند متری. خبرها و نظرها رو با آخرین فعل و انفعالات و تازه ترین تحولات در عرصه سیاست خارجه و منطقه دنبال می کنیم که نبرد نفت کشی و جدال نفت کشا هنوز بر صدر موضوعات مطبوعات است. در همین زمینه روزنامه جوان تحت امر نظامیان سپاه با انتشار تصویری از نفت کش انگلیسی در مطلبی به عنوان انگلیس گزینه مقابله با ایران ندارد، واکنش های بین‌المللی به این موضوع رو از نگاه خودشان در واقع منعکس کردند و بازتاب دادند. حسب گزارش جوان، وزیر خارجه امریکا با گفتن اینکه انگلیس بایستی از کشتی‌هایش محافظت کند، نشان داد امریکایی‌ها حاضر نیستند دولت طوفان زده انگلیس رو از چاهی بیرون بکشند که خود پیش پایش حفر کردند. جالب است که جوان و کیهان و اینها واقعا باورشان شده که با یک کشتی روبایی و غنیمت گیری مثلا خیلی قدرت گرفتن. نمیدانن که به وقت لزوم با انگشت کوچک آسیب پذیری دارند. جوان در رابطه با احتمال مصادره اموال ایران در انگلستان گفت که آقای هانت وزیر خارجه انگلیس قرار است در جلسه که با پارلمان این کشور داشته باشد طرحی برای مصادره اموال و دارایی‌های ایران در انگلیس بدهد. علاوه بر مصادره دارایی‌ها و اموال، کابینه انگلستان در حال طراحی تحریم‌هایی برای اعمال تحریم علیه ایران است و جرمی هان نیز بسته اقدام دیپلماتیک و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را تهیه کرده است. دستبندرکاران روزنامه جوان و بسته به نظامیان سپاه در ادامه پیش‌بینی کردند که لندن در این خصوص دست بسته است و احتمال اینکه اهرم مصادره اموال و تحریم‌ها باعث آزادی نفتش بشود صفر است. جالب اینجا بود، می‌دیدم دیشب هم که خب روزنامه قدس پیشاپیش گفت که خوب است جمهوری اسلامی هم مثلا باغ قلحک رو بگیرد، یعنی مصادره اموال در دو سوی طرحشون قرار گرفته است. کماکان در زمین حوزه سیاست خارجه خبرها و نظرها رو در برنامه امشب سه‌شنبه مرور ادامه می‌دهیم. ماجراهای میانجیگری‌ها و میانجی‌ها و ناجی‌های منطقه‌ای برای رام کردن مردان جمهوری اسلامی با سفر غیر منتظره نخست وزیر عراق به تهران و دیدارش با آقای روحانی وارد فاز تازه ی در میان روزنامه ایران ارگان دولت در مطلبی با عنوان پیام عادل نوشت که مقام‌های عراق در تلاش برای میانداری میان ایران و آمریکا هستند، که البته خب خود این تیتر نشان از علاقه دولتی ها می‌دهد برای ورود میانجیگری ها. پیام عادل هم خب توصیف اثباتی بود. و در وقت باقی مانده خارج از سپهر پرستیز سیاست خارجه و نزاع نظامیان، نگاهی خواهیم داشت به تنش‌های مردان ورزش و رسانه‌های رسمی تحت امر رهبری ایران. پاسخ شدید و لحن ستاره تیم ملی والیبال ایران به صدا و سیما در برخی از روزنامه‌ها بازتاب یافت. از جمله حسب گزارش آفتاب یزد، آقای سعید معروف گفت که ما همچنان برای شادمانی و رضایت مردم بازی خواهیم کرد و به تشویق‌ها و هورا کشیدن‌هایشان دلخوش خواهیم بود و انتظار دیگری هم نداریم. شما هم بهتر است بروید دم در صدا و سیما بخوابید، شاید نوبتتان برسد و چهار کلمه حرف ناحسابی بزنید و پوزش رو به دوروبری هایتان بدهید، که البته همین رو هم از صدق سری والیبالیست های تیم ملی و موفقیت های بیشمار آنها دارید. محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که اصلا چرا این تنش بینشون پیش آمد. بعد از حذف تیم ایران از مسابقات لیگ جهانی، آقای سعید معروف چند روزی رو در ایالات متحده آمریکا ماند و مجری تلویزیونی هم در یک لحنی طعن‌آمیز گفت که تیم حذف میشه، طرف میمونه در آمریکا مرخصی که خستگیش در بره. درک میکنه که این لحن طعن‌آمیز منجر به آزردگی والیبالیست ایرانی شد. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا شامگاه فردا در ایران فردا، بامداد روشن، بدرود.